الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل الساعة والأيام وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایب بفرمایید. در بحث فقهمون، آموزش فقه، رسیدیم به چگونگی پیروی مأموم از امام جماعت. اول در اقوال مانند ذکر رکوع یا سجده یا تسبیحات اربعه یا تشهد، تو اینها جلو افتادن از امام یا عقب افتادن از او اشکال ندارد، مگر در تکبیرت الاحرام. یعنی تکبیرت الاحرامو جلوتر از امام که نمیتونه بگه، عقبتر از امامم بیفته اشکالی، جلوتر از امام نمیتونه بگه، عقبتر از او اشکال نداره، اما جلوتر نمیشه بیفته تو تکبیرت الاحرام. یعنی اول امام باید تکبیر بگه، بعد مأموم. بقیه اقوال و مثل ذکر رکوع، ذکر سجده، تشهد، اینها رو جلوتر از امام بگه، عقبتر از امام ذکرش رو ها، اشکالی نداره. اما در اعمال مانند رکوع، سر برداشتن از رکوع و سجده، پیش افتادن جایز نیست. یعنی زودتر از امام نمیتونه بره رکوع، زودتر از امام سجده نمیتونه بره. پس اگر عمدن قبل از امام به رکوع برود یا از رکوع برخیزد یا به سجده برود، معصیت کرده. عمدن بخواد زودتر بره رکوع و سجده، گناه مرتکب شده، اگرچه نمازش صحیح هست. چون دو تا مسئله است، یه موقع میگیم نماز باطله، یه موقع میگه نه نماز، نمازش درسته اما معصیت مرتکب، گناه مرتکب شده. ولی عقب افتادن از امام جماعت اگر زیاد نباشد اشکال ندارد. یعنی امام سر از رکوع برداشته، این هنوز تو رکوعه، میگه خیلی فاصله نیفته اشکال نداره، اگرچه بهتر اینه که با امام همراهی کنه، ولی عقب افتادن خیلی فاصله نداشته باشه اشکالی ندارد. به فدوای برخی از فقها سلام را جلوتر از امام نباید بگوید. السلام علیکم و رحمت الله جزء اقوال دیگه. میگه سلام رو گفتن جلوتر از امام نگه. و در اعمال نیز، اعمال نماز نیز، اگر عمدن از امام جماعت جلو بیفتد نمازش باطل است. عمدن زودتر بره رکوع، زودتر بره سجده، یا زودتر بلند بشه، بعضی گفتن نمازش اصلا باطل میشه. ولی اکثر فقها میگن که نماز باطل نمیشه ولی معصیت کرده، این نباید کنه دیگه این کارو. خب اقتدای در رکوع، میدونید یکی از جاهایی که میتونیم اقتدا کنیم موقعی که امام تو رکوعه، میشه اقامه بست و به رکوع رفت. اگر مأموم موقعی که امام جماعت در رکوع است اقتدا کند، ممکن است یکی از این حالتها را داشته باشد. قبل از تمام شدن ذکر رکوع امام جماعت به رکوع برسد، قبل از اینکه امام ذکر رکوعش تموم بشه این بره رکوع، نمازش به جماعت صحیح است. خب وقتی به حد رکوع رسید، یعنی رفت رکوع، ذکر رکوع امام جماعت تمام شده ولی هنوز امام در رکوع است، نمازش به جماعت صحیح است. حالت بعدی، به رکوع رود ولی به رکوع امام هم نرسد. تا میره رکوع امام سر از رکوع بر می‌داره، نمازش به طور فرادا صحیح است و باید آن را تمام کند. یعنی دیگه جماعت محسوب نمیشه، نمازش فرادا میشه. یعنی شما میرسی میگی الله اکبر، تا میره رکوع امام بلند میشه از رکوع، شما همونجا نمازتو باید ادامه بدی. یعنی رکوعتو انجام میدی، بلند میشی، سجده نمازتو انجام میدی، به فرادا نماز درسته ولی دیگه جماعت محسوب نمیشه چون به رکوع امام نرسیدی. باید رکوع رو درک کنی با امام، یعنی شده یک ثانیه، موقعی که امام در رکوعه شما هم در رکوع قرار بگیری، ذکر امام تموم شده شما هم در رکوع میری، به اندازه یک ثانیه جفتی در رکوع هستید، اینش درسته. دیگه کمتر از این، یعنی تا به رکوع بری امام بلند بشه نماز جماعت محسوب نمیشه، نمازت فرادا محسوب میشه. البته بعضی از فقها گفتن در این صورت نمازش باطل است، یعنی بخواد به رکوع امام نرسه دیگه نمازش باطل میشه، ولی اکثرا گفتن که نمازشو به طور فرادا میتونه، جماعتش باطله. یعنی خب حالا به رکوع رود، چند تا حالت گفت ممکنه پیش بیاد. به رکوع رود و شک کند به رکوع امام جماعت رسیده یا نه، نمازش به طور فرادا صحیح است و باید آن را تمام کند. شک میکنه که آیا من به رکوع درک کردم، با امام تو رکوع بودم، سلام علیکم، میگه نمازشو، نمازش به طور فرادا صحیح است، نمازشو فرادا نیت میکنه میخونه. حالا پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود امام جماعت سر از رکوع بردارد، میتواند نیت فرادا کند و خودش نماز را بخواند، چون میدونید قرائت حمد و سوره رکن نیست که ترک بشه نماز باطل دیگه. لذا یک مرتبه اگه به رکوع رفته، تا رکوع رفت امام بلند شد، دید نرسید به رکوع امام، خودش فرادا میتونه بقیه نماز رو بخونه. پیش از آن که به اندازه رکوع خم شود، یعنی از هنوز به رکوع نرفته مینه امام بلند میشه، اینجا نیت فرادا میکنه، ایستاده حمد و سوره رو یعنی میخونه، چون یه ذره خم شد دیگه اشکال نداره، یه ذره به حد رکوع نرسیده، میگه اینجا نیت فرادا میکنه نماز، یا صبر کند تا امام جماعت برای رکعت بعد برخیزد و آن را رکعت اول نماز خود حساب کند. تکبیرت الاحرام گفت، یه ذره خم شد، دید امام بلند شد، میتونه نیت فرادا کنه، خودش حمد و سوره رو بخونه، نماز بخونه، یا تو همون حالت بمونه تا رکعت بعدی که امام بلند شد اونجا ادامه میده، این رکعت اولش حساب میشه. ولی اگر نماز امام زیاد طول بکشد که نگویند این شخص نماز جماعت میخواند، باید نیت فرادا کند. یه موقع یه امامی نمازش خیلی طول میکشه، میگه نمیتونی دیگه این تو این حالت وایستی، دیگه باید نیت فرادا انجام بدی. حالا اگر مأموم سهواً پیش از امام به رکوع رود، حواسش نیست، مثلا تا امام مثلا ولی از چیز قل هو الله احد و تموم میکنه، این یه مرتبه میره رکوع سهواً، واجب است برخیزد و با امام جماعت به رکوع رود. رد شد، رفت رکوع، دید امام ایستاده، باید بلند شه بایسته با امام بره رکوع. حالا سهواً پیش از امام از رکوع برخیزد، امام رکوع ذکرشو گفت، این فکر کرد میخواد بلند شه، سریع بلند شد، دید امام تو رکوعه، چنانچه امام در رکوع باشد باید به رکوع برگردد و با امام سر از رکوع بردارد و در این دو صورت زیاد شدن رکوع که رکن است نماز را باطل نمی کند، اشکال نداره. حالا در سجده، اگر سهواً پیش از امام به سجده بره، واجب است سر از سجده بردارد و با امام به سجده رود، یا سر از سجده بردارد، حالا برعکسش، باید به سجده برگردد، باید با کاراشو با امام انجام بده. سهواً زودتر انجام داد بر میگرده به حالت اول، با امام انجام میده کارو. در هر صورت اگر از امام تبعیت نکند، مثلا اگر پیش از امام جماعت به رکوع رفته در حال رکوع بماند تا امام جماعت به رکوع برود، نمازش باطل نیست، ولی احتیاط مستحب است نماز را اعاده کند. اگر رفت رکوع صبر کرد تا امام هم بیاد رکوع، میگه نمازش باطل نیست، ولی گفتن احتیاط مستحب اینه که دوباره نمازش رو بخونه جایی که میتونه برگرده، چون امام یه موقع هست تا شما بخوای بلند بشی به امام به پیوندی و با ایشون بری رکوع زمانش کمه، اونجا باید بمونی در رکوع. ببینید یک موقع هست شما زمان داری که از رکوع بلند شی، اشتباهی رفتی رکوع سهواً، زمان داری که بلند بشی با امام بعد بری رکوع، یه موقع هست تا بخوای بلند بشی امام داره میاد رکوع، اونجا باید صبر کنی، اونجا باید صبر کنی. دو مسئله، اگر مأموم سهواً پیش از امام جماعت سر از رکوع بردارد، خب، و دوباره به رکوع برگردد، نماز میخونه، زودتر بلند شد، دید امام تو رکوع، برگشت تو رکوع، اما پیش از آن که به رکوع برسد امام سر بردارد، نمازش باطل است. باید وقتی که میخوای برگردی امام تو اون حالت باشه، اگه امام در حال برخواستن شما بری تو رکوع دیگه نماز باطل میشه، چون بدون تبعیت امام دو تا رکن انجام دادی. اونجا که دو تا رکوع میکنی شما، وقتی که به تبعیت امام دو تا رکوع میکنی، اگه بدون تبعیت باشه نماز باطل میشه. پس چی شد؟ شما اگر سهواً سر از رکوع برداشتی، دیدی امام تو رکوعه، باید برگردی تو رکوع با امام بلند بشی. اما اگر خواستی برگردی دیدی داره امام بلند میشه، دیگه نباید بری تو رکوع، باید بایستی، چون اگر برگردی و امام تو رکوع نباشه نماز باطل میشه. اگر مأموم سهواً پیش از امام جماعت سر از سجده بردارد و دوباره به سجده برگردد و هنوز به سجده نرسیده امام سر بردارد، نمازش صحیح است تو سجده. ولی اگر در هر دو سجده این اتفاق بیفتد نمازش باطل است، چون سجده دوتاش یه رکن حساب میشه. سجده دوتاییش یه رکن حساب میشه، ولی رکوع هر کدومش یه رکنه. پس اگر سهواً انسان پیش از امام کاری رو انجام داد، باید نگاه کنه فرصت داره برگرده با امام عمل رو انجام بده یا نه. اگه فرصت نداره بر نمیگرده، چون اگه برگرده و نرسه نمازش باطله. احکام نماز جماعت. اگر جای مأموم بلندتر از امام باشد، مأموم بلندتر از امام، در صورتی که بلندی آن به مقدار متعارف باشد اشکال ندارد، مثل آن که امام در صحن مسجد و مأموم در پشت بام به نماز بایستد. مسجدهای قدیمی رو دیده باشید، اون صحن مسجد اطرافش حجراتی داشت بالاش که معمولا خانوم ها اونجا به نماز می ایستادن که می بینن جماعت رو و اشکالی نداره. ولی اگر مثل ساختمان های چند طبقه این زمان باشد جماعت اشکال دارد، دیگه جماعت حاصل نمیشه. مثل چند طبقه ها، طبقه پنجم، طبقه اول نماز جماعت باشه، طبقه پنجم بخوان نماز بخونن میگه اونجا دیگه نمیشه. اگر بین کسانی که در یک صف ایستاده اند بچه ممیز، یعنی بچه‌ای که خوب و بد را می‌فهمد، به سنی رسیده که خوب و بدی رو تشخیص میده، چون ما بچه خردسال خوبی بدی نمی‌فهمه، بچه ممیز که مثلا 7 سال میشه ممیز میشه، بچه دیگه مدرسه میره خوبی بدی اینا رو می‌فهمه. اگر بین کسانی که در یه صف ایستادن بچه ممیز، یعنی بچه‌ای که خوب و بد را می‌فهمد، فاصله شود و فاصله بیش از یک گام باشد، این چند تا صورت داره. یعنی بچه‌ای ایستاده تو نماز جماعت فاصله بیش از یک گام میشه، چون گفتیم بیش از یک گام بشه اتصال به هم می‌خوره. اگر بچه‌ای فاصله شد که بیش از یک گام شد، بچه‌ای ممیز باشه، میدانند نماز او صحیح است، نمازش درست میخونه بچه، میتونن اقتدا کنن، اشکال نداره. اگر میدانند نماز او باطل است، میدونیم بچه نماز بلد نیست، نگاه میکنیم ور اون ور مثلا با حرف میزنه یا بلد نیست نماز بخونه، نمیتونن اقتدا کنن. نمیدانند نمازش صحیح است یا باطل، نمیدونم، میگه نمیدونم نمازش درست میخونه نمیخونه، میتوانند اقتدا کنن. بچه ممیز اگه قرار بگیره به فتوای برخی از فقها، در صورتی که بدانند نماز کودک صحیح است اشکال ندارد، ولی اگر شک داشته باشند یا بدانند نمازش صحیح نیست و فاصله زیاد باشد اقتدا صحیح نیست. میگه باید بدونن که حتما نمازش درست میخونه، اون موقع اشکالی نداره. البته میدونی کجاست؟ مثلا بچه صف اول باشه ها، چون صفای بعد که جلوشون جماعت اتصال برقراره، این مال جایی که اتصال از جای دیگه برقرار نیست، این مال اونجاست. خب تا حالا ادامهش یه صلواتی نایید بفرمایید. در اصول کافی اون حدیث رو نمیدونم تمام کردیم یا فکر میکنم یه مقدارش مون، درسته؟ دوباره ادامه بدیم حدیث رو. پس اجازه بدید حدیث رو از ابتدا تا ترجمه کنیم تا اون قسمتی که توضیحش برسیم. حدیث چهارم از این باب بود. عن عبدالاعلا عن ابی عبدالله علیه السلام قال اسم الله غیره، اسم خدا غیر از خداست، و کل شیء وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق، و هر چیزی که اسم چیزی بر او گذاشته می شود او مخلوق است. ما خل الله، جز خداوند، جز الله. به هر چیزی که بشه بگی چیز، یه چیزی هست، چون شی گفتیم همون چیز فارسیه، میگه این مخلوق جز الله تبارک و تعالی. فاما ما عبرت الالسن او عملت الایدی فهو مخلوق و لا غایت من غایاته و المغیا غیر الغایه. اما آنچه که زبانها از آن تعبیر می کنند یا دستها آن را انجام می دهند فهو مخلوق، پس آن مخلوق است و خداوند غایتی از غایات آن است. و المغیا غیر الغایه، و آنچه به سوی غایت اشاره دارد غیر از غایت است. گفتیم این اشاره به چی داره؟ به اسمایی که ما لفظاً از خداوند میگیم، به زبان میگیم یا با دست مینویسیم. میگه اینها غیر خداست. فکر نکن اون اسمی که به زبان میاری او خداونده، یا اونی که مینویسی، چون این اسما، این اسماء لفظی، این اسماء کتبی، اینها خودشون جزء حادثاتن، جزء مخلوقاتن، تکثر دارن اصلا اسما. هزار و یک اسم داره خداوند، در حالی که یک حقیقت مسما یکیست. این اسما مختلفن اما مسما یک چیزه. پس آنچه به زبان جاری میکنی یا مینویسی غیر خداست. مثال زدیم، گفتیم مثلا شما میگی دریا یا مینویسی دریا، این با حقیقت دریا خیلی فرق داره. اونی که به زبان میگی یا مینویسی از دریا با خود دریا خیلی فرق میکنه، مشخصه دیگه. و خداوند مقصود و منظور و غایت این اسماه، این اسمایی که به کار میبری اینها خداوند مقصود و غایت اینهاست، و غایت غیر از اون چیزیه که به سوی غایت اشاره میکنه. بله، فرمود و کل موصوف مصنوع و صانع الاشیاء غیر موصوف به حد مسمى، و هر وصف شدنی، چیزی که به وصف درآید مصنوع است، مخلوقه. و صانع الاشیاء، اون کسی که اشیاء رو خلق کرده، غیر موصوف است به حدی که نامیده شده. گفتیم این یکی از بحث‌های مهم در حکمت متعالی است. یعنی فلاسفه بحثی که مطرح می‌کنن همین بحثه. یعنی در مورد بحث واجب الوجود، این که خداوند دارای ماهیت نیست. هر موجودی رو که شما نگاه کنیم، ما وقتی به اشیاء خارجی نگاه می‌کنیم، دو تا حیثیت از اینا درک می‌کنیم. یک حیثیت ماهوی و یک حیثیت وجودی. یعنی چی؟ وقتی شما انسان رو میبینی، یکی این که میگی انسان چیه، یا هر چیز دیگه، سی مرغ، آقا سی مرغ چیه؟ یه حدی داره، یه ماهیتی داره. ماهیت چیست آن؟ یه وصفی داره. میگی سیمرغ پرنده ایست بسیار مثلا بزرگ، در کوه قاف زندگی میکند و و این خصوصیاتو داره، ماهیتش اینه، این ماهیتشه. بعد میپرسن خب این وجود دارد؟ پس اشیا یه ماهیت دارن، یه وجود دارن، یک چیستی و یک هستی. چیست آن؟ آیا هست آن؟ حلیت بسیطه یا مرکبه، هست آن یا چیست آن؟ جن، آقا جن چیه؟ میگی جن موجودیست دارای عقل اما سلام علیکم قابل رؤیت نیست. بعد میپرسن آیا وجود دارد؟ پس هر موجودی یه ماهیت داره، یک وجود داره. ماهیت چیه؟ اون حد شیئه، اون چیزی که اونو محدود میکنید. مثلا وقتی میگی انسان، تعریف انسانو چی میگن؟ میگن حیوان ناطق، حیوانی است که سخن میگوید. تعریف انسان اینه. وقتی شما میگی حیوان ناطق، داری اینو چیکار میکنی؟ محدودش. ماهیت یعنی حد. وقتی میگی حیوانه، یعنی دیگه گیاه نیست، یعنی جماد نیست. خب بعد میگی حیوانی است سخنگو، پس دیگه حیوان شیهکش نیست، اسب نیست، حیوانی نیست که زوزه بکشد، حیوانی نیست میاو میاو کند. محدود میشه باز دیگه. ماهیت انسان، هر ماهیتی رو که شما در نظر بگیری حده، حدی است. بعد میپرسی این حد وجود دارد یا ندارد، این وصف وجود دارد یا ندارد. نکته اینجاست که خداوند ماهیت ندارد، خداوند وصف نمی شود. ما وقتی میگیم اسب وجود دارد، یعنی یه ماهیتی رو میگیم این وجود داره. انسان وجود دارد، یه ماهیتی رو که میگیم وجود داره. حالا میتونیم بگیم خدا وجود دارد؟ بگید بله. نمیتونیم بگیم خدا وجود دارد. خداوند عین وجوده، نه اینکه یه ماهیتی باشه. چون هر ماهیتی شما در نظر بگیری، میگی این ماهیت را چه کسی به او وجود داده است؟ چه کسی به این ماهیت وجود داده؟ خورشید یه ماهیتی داره دیگه. میگی چه کسی به این ماهیت وجود داده است؟ به همه اشیا میشه گفت. اما خداوند ماهیت ندارد، عین وجوده. لذا نمیتونی بگی چه کسی به خدا وجود داده است، چون خدا عین وجوده، یعنی واجب الوجود. پس کل موصوف مصنوع، هر چیزی که وصف بشه مصنوعه. و صانع الاشیاء غیر موصوف، اما صانع اشیاء خالق اونها غیر موصوف به حد مسمى، به هیچ حدی وصف نمیشه. نمیتونی بگی خدا اینجوریه، چون بگی اینجوریه یعنی محدودش کردی. وقتی هم که محدود بشه، میگن خب این حد تو کی به وجود آورده؟ و این یکی از امهات مباحث در حکمت متعالیه و حکمت اصلا غیر متعهد، حکمت مشاء هم باشه، اونا هم قائلن که خداوند ماهیت نداره. انیت صرفه، وجود صرفه. لذا به هیچ وجه محدود نمی شود، وصف نمی شود. لم یتکون فیعرف کینونیته به صنع غیره. خداوند متکون نشده، به وجود نیامده است تا وجود او به صنع دیگری شناخته شود. یه موقع ما اشیا رو از او چیزهای دیگه میشناسیم. ببین کسی که جزیره ندیده، شما از طریق دیگه بهش معرفی میکنی جزیره رو. میگه آقا آب دیدی؟ دریا دیدی؟ مثلا میگه بله. خشکی هم دیدی؟ بله. خشکیه، وسط آب میشه جزیره، وسط دریا میشه جزیره، از طریق غیر به او معرفی میکنی. میگه خداوند آفریده نشده تا ما از طریق آفریده های دیگه بتونیم خدا رو معرفی کنیم، بگیم او رو میبینی چجوریه، خدا هم اینجوریه. این راه نداره. پس خداوند از روی چیزی شناخته نمیشه، یعنی شباهت به هیچ چی نداره. پس این که بگیم خدا جسم نیست، خدا مکان نداره، خب آقا فرشته ها هم که همین جورن، مگه فرشته ها اینجوری نیستن؟ مگه فرشته ها مجردات میگه مکان دارن؟ پس این راهش نیست، چون تو داری فرشته ها رو وصف میکنی. یکی از بحثایی که فلاسفه حکما با متکلمین دارن، میگن اون وصفی که شما از خدا میاری که آقا خدا جسم نیست، محل نداره، این وصف مجرداته، این وصف فرشتگانه و خداوند برتر از این هاست. تنزیه شما به تشبیه میکشه کارو. ولم یتناه الى غایت الا کانت غیره، و منتهی به غایتی نمیشود مگر اینکه غیر اوست. به هیچ نهایتی نمیتونی برسی، به هر نهایتی که برسی، به هر نتیجه‌ای که برسی، غیر خداست. هر چی در ذهنت پیش بری و خدا رو بزرگ قلمداد کنی، باز او غیر خداست. اصلا خداوند در ذهن تو نمی گنجه. اونی که شما تو ذهنت در نظر میگیری مخلوق توه، مخلوق شماست، شما داری خلقش میکنی تو ذهنت. اون صورتی که حتی اون خدایی که در نظر میگیری مخلوق ذهن توه، خدا نیست که، ذهن تو اون وقت مخلوق خداست. پس میشه مخلوق مخلوق خدا اونی که تو ذهن توه. ای برتر از قیاس و گمان و ای برتر از قیاس و گمان و وهم. یه بار بگی کسی بلده بخونه. ای برتر از قیاس و خیال و گمان و وهم، و از آنچه دیده ایم و شنیدیم و خوانده ایم. قیاس، خیال، گمان، وهم، شنیدیم، دیدیم، از همه اینا برتری تو. ولا یزل من فهم هذا الحکم ابدا، و نمی لغزد کسی که این حکم را بفهمد ابدا، نمی لغزد. بحثایی بود جلسه قبل گفتیم، اونا رو نمیخوایم تکرار کنیم، فقط توضیح میدیم که یادآوری بشه. و هو توحید الخالص، و این توحید خالصه که خداوند رو به هیچ حدی محدود ندانی. فرعوه و صدقوه و تفهموه به اذن الله. پس آن را رعایت کنید و تصدیق کنید و آن را بفهمید به اذن الله، به فهمش نائل بشید. خدایی تو ذهنت ایجاد کنی، فکر کنی بالای آسمونا گرفته نشسته، اون خدا خدا نیست، او ساخته خیال و ذهن خودته. من زعم انه یعرف الله به حجاب او به صورت او به مثال فهو مشرک. کسی که گمان کند خدا را با حجاب یا با صورت یا به مثالی شناخته است، او مشرک است. خداوند حجاب بگید نداره. چرا؟ چرا حجاب نداره خداوند؟ اگر برای خدا حجاب در نظر بگیری محدود کردی خدا رو، پشت این حجابه. مثل اون حدیثی که در توحید صدوق میگه یک جوانی بود تو بازار کوفه داشت صحبت میکرد، آقا امیرالمومنین از پشت سر رسید، این جوان برگشت گفت به اون کسی که در پس هفت آسمان محتجب است قسم میخورم. از زد رو شونش، گفت به کی قسم میخوری؟ گفت به خدا. گفت کی گفته خدا در پس هفت آسمان محتجبه؟ خدا هو فی السماء اله و فی الارض اله، او در آسمان ها خداست و در زمین خداست، خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره. ای که نزدیکتر از من به منی، وین عجب بین که من از وی دورم. خدا از من به من نزدیکتره. اگر خدا رو در پس حجاب بدونم، یعنی او رو در پس حجاب محدود کردم. خداوند هیچ حجابی نداره، که روایت داریم حجاب بین خدا و بندگان گناه خود بندگانه. خدا حجابی نداره که بخواد او رو محجوبش کنه. خداوند ظاهره، به هر چی نگاه میکنی جلوه خدا رو میبینی. او به صورتن او به مثالن، کسی که فکر کنه خدا دارای صورتیه یا فکر کنه خداوند دارای مثالیه، مثلی داره، میگه اینا مشرکن. حتی طرف ادعای توحید داره ها، مسلمان میدونه خودشو، میگه این در اصل شرکه. چون مشرک سنگی رو میتراشه میگه این خداست، خب یه محدودهی قرار میده میگه این خداست. برو بالاتر، بعضی ها میگن آب خداست، میترائیس آب پرستا، میگه آب خیلی بزرگتره خب یه سنگه. برو بالاتر، خورشید پرستا میگه خورشید که 1,000,000 برابر زمینه خداست، محدود دیگه. برو بالاتر، ستاره شعرای یمانی که در قرآن میگه رب الشعرا، قسم به پروردگار شعرا، عده‌ای بودن در قدیم شعرا رو میپرستیدن. این ستاره چند میلیون برابر خورشیده، اونم یه محدوده است، یه حده. اون کسی هم که خدا رو محدود میدونه اینم مشرکه، حالا اگرچه قائل به یه خدا باشه. ببینید موحد این نیست که بگه یه خدا وجود داره. در قدیم هم کسانی بودن میگفتن یک خدا هست و آن خورشید است، موحده، مشرکه. پس اون کسی که خدا رو محدود میدونه، مثل وهابیا میگن خدا بر روی عرش نشسته است، اثبات حد میکنن برای خدا. اونایی که میگن خدا حد نداره، اینا اونا رو کافر میدونن. جالبه ها، وهابیا بحث داره، یعنی ابن تیمیه که رئیس وهابیته میگه، بحث میکنه با کسانی که میگن خدا حد نداره و اثبات میکنه برای خودش که نه، خدا حد داره، حد مشخصی داره، روی عرش نشسته، فرشته ها براش خبر میبرن میارن، عین این حرفا رو میگه ها. بعد میگه زمین حرکت میکنه و این داستانا نیست، چون عرش بالای کعبه است، زمین حرکت کنه خب به هم میخوره. بعد میگه زمین گرده، یعنی چی اصلا؟ اینا شرکه، میگه نباید این حرفا رو بزنید، زمین صافه. چرت و پرتایی میگن حقیقتا ها. میگه ابن تیمیه سخنرانی میکرد، میگفت خدا روایت داریم شبای جمعه از آسمان میاد به زمین، بعد میگه بالای منبر ایستاد، پله پله آمد پایین، گفت همینجوری که من میام پایین، همینجوری که من میام پایین خدا شبای جمعه از آسمان میاد به آسمان اول. حالا ما روایت چی بوده اصلش؟ امامان ما گفتن فرشته‌ای از آسمان هفتم شب جمعه نزدیک میشه به زمین، میاد به آسمان اول و ندا میکنه آیا توبه کننده‌ای هست استغفار کند، آیا آمرزش خواهنده‌ای هست که اینا اومدن حدیثو اون موقع دستکاری کردن که خدا نازل میشه میاد میگه همین جوری که من میام پایین میاد پایین. خداش مثل یه چیز مثل خودشه، منتخب یه ذره بزرگتره. اینا اعتقاداته. امام میگه شرک اینها، اگرچه خودشو مسلمان بدونه اونا خودشون موحد میدونن. امام میگه اینا شرکه، فقط یه خدا میپرستم یه دونه تموم نشد که. بعضی از بت پرستا هم یه بت درست میکردن، میگفتن یک خدا و اون این خدایی که ما میگیم. فرعون ابتدا مشرک بود چون میگفت انا ربکم الاعلا، من بزرگترین رب شما هستم، رب اعلا منم، یعنی ربای دیگه هستن، من از همه چیم بالاترم. بعد که حضرت موسی آمد و بحث توحید رو پیش کشید، وحدانیت خداوند، فرعون موحد شد. منتها چجوری؟ اینجوری میگفت ما علمت لکم من اله غیری، من برای شما جز خودم خدایی نمیبینم، فقط یه خدا اونم من، اصلا خداهای دیگه وجود ندارم، فقط منم. خب اینم موحده، اینم میگه یه خدا. نه، امام میگه اگر کسی خدا رو محدود بدونه مشرک، اصلا قائل به صورت باشه، قائل به حجاب باشه، قائل به مثال باشه، مشرکه. لأن حجابه و مثاله و صورته غیره، چرا که حجاب و مثال و صورت غیر اوست. اینا همه حدودن. و انما هو واحد و موحد، و به درستی که او واحد است، یکتاست. انما هو واحد موحد یا موحد، او یگانه یکتاست، یکی که دو ندارد. شما هر یکی رو در نظر بگیری یا دو دارد یا میتواند داشته باشد، یا دو دارد یا میتواند داشته باشد. مثلا ماشین پیکان یه دونه هست، یه دونه هم کنارش دوتا. یه ماشینی یک کارخونهی میسازه یه دونه فقط از روش، آیا این یک دانه است؟ بله الان یه دونه است، ولی میتونه یه دونه دیگه هم داشته باشه، مثل این باشه، میشود داشته باشد. خورشید الان یه دونه است، ولی میشود یه دونه دیگه هم مثل خورشید باشه، هیچ اشکالی نداره. اما خداوند یکیست که دو نمی شود داشته باشد. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کی نبود. یکی بود که یکی یه دونه نبود. چقدر در نهج البلاغه آقا امیر مؤمنان می فرماد خدا واحد عددی نیست، یه دونه نیست، خدا یکتاست. اون چه چیزیه که کدام یکیه که دو نداره؟ بگید. وجود. وجود یکیست که دو ندارد، چون دومیش اگر باشه که وجوده. اگر غیر از وجود چیزی که در نظر بگیریم، عدمه که عدم اصلا نیست. عدم یعنی نیستی، نبودن. وجود دومی نداره چون ماهیت نداره. ماهیت میتونه دومی داشته باشه. یه ماهیتی داریم، یه ماهیتی هم کنارش. اونی که نمیتونه دو داشته باشه فقط نفس وجوده. و وجود از ما به ما نزدیکتر است. به هر چی نگاه میکنی موجوده، قائم به وجوده. به هر چی نگاه میکنی قائم به وجوده. فکیف یوحده من زعم انه عرف بغیره. پس چگونه یگانه می داند او را کسی که گمان می کند او را به غیرش شناخته است؟ مگه خدا رو می شه به غیر خدا شناخت؟ چون هیچ چیزی مثل او نیست که از طریق او خدا رو بشناسی. به هیچ، به رسول اکرم عرض کردن به ما عرفت الله، به چی خدا رو شناختی؟ رسول اکرم فرمود عرفت الاشیاء بالله، من اشیاء رو به خدا شناختم، نه اینکه خدا رو به اشیاء بشناسم. خدا رو فقط به خودش میشه شناخت. دنبالش بفرمایید و انما عرف الله من عرفه بالله. کسی خدا را میشناسد که خدا را به خودش شناخته باشد، به خود خدا. فقط خدا رو به خودش میشه شناخت، به نفس خودش. یا من دل على ذاتهی به ذاته. ای کسی که ذاتت بر ذاتت دلالت میکند. خداست که هو هوست، هو هو او اوست. دل على ذاتهی به ذاته وجوده که خودش بر خودش دلالت میکنه. هستی، وجود، چیزی رو، وجود رو از رو چیزی نمیشه شناخت. وجود رو از رو خود وجود میشه بشناسی. بلکه ما اشیا رو به وسیله وجود میشناسیم. ببینید هر چی رو شما بخوای معرفی کنی به وسیله وجود معرفی میکنی. یعنی به وسیله چی؟ به وسیله خدا معرفی میکنی. چطور؟ وجود مسابقه چیه؟ تو فارسی هستی. شما میخوای کتاب معرفی کنی، میگی کتاب یه چیزی هست. هست یعنی چی؟ وجود. انسان رو میخوای معرفی کنی، میگی انسان موجودی هست. هست یعنی وجود. پس همه رو به وسیله وجود میشناسی شما. همه رو به وسیله وجود میشناسی. این که رسول اکرم فرمود عرفت الاشیاء بالله، اشیاء رو به خدا شناختم. انما عرف الله من عرفه بالله. خدا را کسی شناخته است که خدا را به خودش شناخته باشد. شناخته باشد خدا را به خود خدا. دل علا ذاتی به ذاته. و تنزهن مجانست مخلوقاته. منزه از همجنس بودن با مخلوقاتشه. خداوند هیچ شباهتی به مخلوقش نداره. هیچ چیزی شبیه به وجود نیست. چون همه ماهیاتی هستند که قائم به وجودن. او لیس کمثله شیء. فمن لم یعرفه بهی فلیس یعرفه. پس کسی که خدا را به خدا نشناسد، نشناخته از خدا را. ببین عزیزان، قبلا هم گفتم خدمتتون، ما یه معرفت به وجود خدا داریم که آقا خدا هست. دلیل میاریم، میگیم نظم تو این عالم، پس خدا هست، نمیدونم من وجود دارم، نمیدونم خدا پس منو آفریده، نظمی که تو وجود منه، یه خدایی هست. این معرفت به وجود خداست که خدا هست، همم قبول دارن خدا هست. آیه قرآن میفرماد افلاه شک کن فاطر السماوات والارض. آیا اصلا در وجود خدا شکی هست؟ اما یه معرفت داریم به ذات، معرفت داریم به خود خدا. این دوتا با هم فرق میکنه. این که خدایی هست، همه مردم حتی دهریون هم به وجهی قائل به خدا هستن، منتها اسمشو میذارن طبیعت. طبیعت ما رو تکامل داده، این یه بحثه. اما اینکه خدا چیه؟ عارف، عارف، عارف به کی میگیم؟ کسی که خداشناسه، خدا رو میشناسه. خب آقا مگه دیگران خدا رو نمیشناسن؟ نه، اونها میدونن خدا هست اما نمیدونن خدا چیه، فقط اثبات میکنن خدایی هست. این که حضرت امام صادق فرمود فمن لم یعرفه بهی فلیس یعرفه، کسی که خدا را به خود خدا نشناسد او را نشناخته است. کدوم معرفت رو میگه؟ کدوم عرفان رو میگه؟ عرفان به ذات رو میگه، نه اینکه خدایی هست. الان بحث اثبات خدا نیست که اینجا، بحث از معرفت الله، بحث از همون عرفانه. انما یعرف غیره، به درستی که او غیر خدا رو شناخته. کسی که از رو غیر بخواد خدا رو بشناسه، غیر خدا رو شناخته. لیس بین الخالق والمخلوق شیء، بین خالق و مخلوق هیچ چیز نیست. هیچ چیز نیست یعنی هیچ شباهتی نیست، چون او خالقه و این مخلوقه. او منزه، این محدوده. او سبوه، قدوسه و این متعینه. و لا خالق الاشیاء لا من شیء کان، خداوند خالق اشیاست نه از چیزی که بوده است. ها، این هم یه نکته خیلی دقیقه، وقتی مقدار گذشته ولی گوش بدید خوبه. یکی از عقایدی که از زمانهای قدیم بوده که در نهج البلاغه آقا امیرالمومنین بهش اشاره میکنه، اصول ازلیه است که میفرماد اونجا ولا من اصول ازلیه، تو هم خطبه اولیه نهج البلاغه باید باشه اگه اشتباه نکنم. اصول ازلیه چیه؟ یه عده قائل بودن که ذراتی از ازل بودن، چیزی مثل ابر و تاریکی از ازل بود، بعد خداوند آمد این ذرات رو به هم چسبوند، متشکلشون کرد و اشیا رو به وجود آورد. اصول ازلیه به این معناها که خود میگه خداوند اصول ازلیه‌ای نبوده که بخواد اونا رو شکل بده. یعنی قائل به این هستن که اصل این عالم بوده، خدا فقط شکل داده به اینا. اینجا هم امام صادق همون رو رد میکنه، والله خالق الاشیاء لا من شیء کان، نه اینکه خدا از روی چیزی رو برداشته شکل داده درست کرده. اصلا اشیاء ذاتشون فقیره به خداست. همه مخلوقن. اگر اینجور بود پس اون اصول ازلی مخلوق نبودن. خداوند اشیا رو از روی چیزی نیافریده. لا من شیء کان، یا من خلق الاشیاء من العدم، ای که اشیا را از عدم آفریدی. این که از عدم آفریدی به چه معناست؟ یعنی میخواد بگه چیزی نبوده که خدا اینها رو سرهم کنه، شیء رو به وجود بیاره، بلکه اشیا ظهور حقن، اشیا از تجلی نور الهی به وجود آمدن. الله نور السماوات والارض، لذا فقیر به حقن، ذاتشون فقیر به حقه. والله یسمی به اسماءه، خداوند نامیده می شود به اسماءش. اسماء مختلف داره این اسما، و هو غیر اسمائه و الاسما غیره، و خداوند غیر اسمائشه و اسمائش هم غیر خدا هستن. این اسما، اسما اصلا چی هن؟ اسما همون صفاتن، یعنی در تعریف اسم میگیم اسم تعین ذات به صفتی از صفاته. یعنی چی؟ یعنی یکی از اسماء خداوند رو بگیم چی؟ مثلا عالم، خداوند عالمه. خب ما وقتی که صفت علم رو در نظر میگیریم، علم خدا رو، یه اسم براش میذاریم میگیم عالم. وقتی صفت حیات در نظر میگیریم، اسم براش میذاریم میگیم حی. وقتی قدرت خدا رو در نظر میگیریم، اسم میذاریم قادر. پس هر کدوم از این اسما به یه صفتی از صفات خدا داره اشاره میکنه، به یه صفتی از صفات خدا. و چقدرم اسما داره، اسمایی که متکثرن، هزار و یک اسم کلیاتشه، اسما بی نهایتن. ولی بدون که ذات ورای این هاست، ذات، ذات اقدس قیومی ورای اسماست. چون این اسما هر کدوم به یه وصفی اشاره میکنن، یه دریچه ای از یه پنجره ای داری نگاه میکنی، چون هر اسمی یک پنجره است. یه موقع شما از رحمت خدا نگاه میکنی، میگی خدا رحمانه، خدا رحیمه. یه موقع قهر خدا رو در نظر میگیری، میگی خدا قهاره. یه موقع خلق کردنش رو در نظر میگیری، میگی خدا خالقه. در حالی که خداوند از این اسما، ذات غیر از این اسماست. این اسما همه تعیناتن، حدودن که دارن صفات خدا رو به ما معرفی میکنن. لذا فرمود و هو غیر اسمائه و الاسماء غیره، او غیر اسمائشه و اسمائش هم غیر او هستن. این احادیث عزیزان نوره، نور. این احادیث عرفان، معرفت الله. خدا میدونه فهم این احادیث چه مقامی به انسان میده در برزخ، در عالم آخرت. چطور اینجا طرف به دنیا میاد، یه شخصی توی خانواده سلطنتی، همه چیز همون بچگی زیر دستش هست، یکی دیگه هم به دنیا میاد توی خانواده خیلی فقیر، درست این همینه از دنیا رفتن ما. ما وقتی اونور میریم، یه مرتبه شما میبینید چقدر سرمایه داری اونور، چقدر باغ، چقدر قصر، چقدر خونه، چقدر همسر. میگی اینا کجا بوده؟ میگن رفتی هیئت، حدیث شنیدی، احکام شنیدی، نماز شب خوندی، قرآن خوندی، اینا شده قصر و باغ و حور و غلمان. دیگری هست اینجا تلیلیاردره ها، میره اونور میره تو زندانه، میمیره تو زندان به دنیا میاد اونور، میگه اونور اختلاس کردی، مال مردمو خوردی، فکر کردی این عالم بیدر و پیکره. ایحسب الانسان ان یترک سدا، انسان فکر میکنه همجوری یلخی وله. تمام رو حساب و کتابه. یک حدیث فرمود، یک حدیث که از صادقی به صادقی برسه از ما، یک حدیث ما که از صادقی به صادقی برسد، بهتر است از آن که خورشید بر آن میتابد. از صادقی به صادقی برسه یه حدیث، اون بر میفهمی چه خبره. دنیا خیلی مدتش کوتاهه، 80 سال عمر خیلی نابه تو این دوره، کمتر کسی به 80 سال میرسه. میانگین عمر تقریبا 60 ساله، بعضی ها که کمتر هم هست. چند سالش گذشته؟ چل 50 سالش گذشته دیگه، 20-30 سال دیگه اگه باشیم. 20-30 تا چی؟ عید نوروز نزدیک، عید دیگه ها، 20-30 تا عید نوروز. الان 1300 چندیم؟ 96. 4 سال دیگه میشه 1300 و 1400. تا 1400 و چند هستیم من و شما مگه؟ 1400 و چند؟ 90. بچه‌هامون هم 1490 نیستن. کدوم بچه‌ای که 90 سال عمر کنه بخواد تازه؟ یعنی 1490 بیا هیچ کدوم از ما و بچه‌هامون نیستیم. نه ما هستیم نه بچه‌هامون. تموم میشه این دنیا، هر جوری باشه تموم میشه. بیچاره اون کسانی که به خاطر این دنیا گناه میکنن، مال مردم رو میخورن، اختلاس میکنن، نزول میگیرن، نزول میدن، نمیدونن اونور چه خبره. آقا امیر مؤمنان، اینا به خدا جوک نیست، افسانه نیست. امیر المؤمنین خلیفه جهان اسلامه. برادرش عقیل، اینو بارها شنیدید، عمدن تکرار میکنم، برادرش عقیل عیالواره. خود حضرت میگه آثار فقر رو صورتش میدیدم، گرد و غبار فقر بر چهره داشت. گفت بچه هام گرسنن، محتاجن. گفتم خودم چیزی ندارم عقیل جان، هرچی داشته تقسیم کرده بود. گفت تو رئیس بیت المالیت، بیت المال مسلمین خزانه در دست توست. گفتم تو حقتو از بیت المال گرفتی؟ گفت خب باشه، من برادرتم، محتاجم، محتاجم. حضرت میگه آهنو گداخته کردم، گفتم بیا. چشمانش کور بود عقیل، آخر عمر نابینا شده بود. دستش رو به هوای سکه آورد جلو، به نزدیکی حرارت. انسانهای کور حواس دیگهشون خیلی قوی تر کار میکنه. دستش به حرارت آهن دستش رو گداخته کرد، یک مرتبه دستش رو کشید. گفت تو به جای اینکه پول به من بدی منو میسوزونی؟ گفتم ها، طاقت یه ذره حرارتی که یه بنده عاجز با دست خودش داغ کرده نداری. چگونه من تحمل کنم آتشی را که خدای این عالم برافروخته است؟ تو منو داری به آتش دعوت میکنی؟ فکر نکنیم این عالم بیدر و پیکره. نبینی چهار نفر مسئول میدوزدن و اختلاس میکنن، فکر کنی خبری نیست؟ هوا وارد نداره یه وقت. پناه بر خدا. این هفته که میاد ایام فاطمیه است، عزیزان یک شنبه شب، دو شنبه شب، سه شنبه شب، سه شب مراسم داریم، تبرکی هم تهیه میکنن عزیزان. یک شنبه شب، دو شنبه شب و سه شنبه شب مراسم ایام فاطمیه است، به دیگر عزیزان هم خبر بدید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بأدد ما هات به الماء. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تبعا وتمته فيها طويلا برحمتك يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان.